أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر الظالمين. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم. خب ما در مورد به تناسب راویان عبدالله ابن عبدالرحمن اسلم یک دو سه تا سند، این چهار تا سند رو که مرحوم آقای خویی به گونه خاصی فهمیدن مورد بحث قرار دادیم. این چهار تا سند در خود سند صریحا راوی از عبدالله ابن عبدالرحمن اسلم که حالا تو دوتاش به این عنوان و یکیش با تعبیر عبدالله ابن عبدالرحمن و یکیش با تعبیر الاسم ازش یاد شده، راوی از این اسم تو ظاهر سند مشخص نیست که راویش کیه. ما گفتیم به قرینه این که از خارج به دست آوردیم که اون کسی که از این افرادی که تو سند قبلی هستند ممکنه از عبدالله ابن عبدالرحمن نقل میکنه، فقط محمد ابن جمهور هست که نقل میکنه که دو تا آدرس دیروز دادم، یه آدرس سومی هم هست دیروز ندادم. تو معانی الاخبار هم یه جا محمد ابن جمهور ان عبدالله ابن عبدالرحمن وارد شده که معانی الاخبار صفحه 228 رقم 1 هست. ما گفتیم این محمد ابن جمهور احیاناً ازش با تعبیر ابن جمهور یاد شده، بنابراین ممکنه این سند ما که احمد بن محمد الکوفی عن ابن جمهور عن ابیه عن محمد بن سنان عن المفضل ابن عمر باشه، قال و حدثنا عبدالله ابن عبدالرحمن، مرجع ضمیر این قاله اون ابن جمهوری باشه که قبلا ذکر شده و محمد ابن جمهور هم مراد از اون ابن جمهور باشه. خیلی خب یه بحث این هست که کجا معلوم که مراد از ابن جمهور محمد باشه. این که مراد راوی از عبدالله ابن عبدالرحمن محمد ابن جمهور هست اون رو خیلی بحث نمیخوایم بکنیم، اون تقریبا روشنه، ولی ممکنه ابن جمهور پسر محمد ابن جمهور باشه، اون ابیه محمد ابن جمهور باشه، کما اینکه مرحوم مجلسی هم همین مطلب رو اختیار کرده. در مورد این سند ابن جمهور من همینجوری داشتم نگاه می‌کردم، مرحوم شیخ محمد صاحب استقصاء الاعتبار در مورد اینجا داره میگه اما ابن جمهور فالذی وقفت علیه فی الرجال محمد ابن جمهور، رو یه بحثای در مورد محمد ابن جمهور میکنه، بعد میگه پدرش اما جمهور ابوه فغیر معلومن لأن فی رجال صادق علیه السلام من کتاب شیخ جمهور ابن احمر مهملن. ایشون هم همونجور که مرحوم آقای خویی عبارت رو معنا کرده بودند در مورد ابن جمهور اینجوری معنا کردن. عرض کردم ما مشکلی که داریم اون این که نمیدونیم ابن جمهور جمهور پدر این ابن جمهوره یا جدشه. به خاطر همین که ما در برنامه درایت النور با مشکل مواجه نشیم یک قراردادی خودمون گذاشتیم، اون اینی که ابن جمهور انا ابیه رو ما فقط اومدیم ضمیر رو مرجعش رو مشخص کردیم، گفتیم اب ابن جمهور، تعبیر نامانوسی هم هست اب ابراهیم ابن هاشم، مثلا علی ابن ابراهیم ابیه رو گفتیم اب علی ابن ابراهیم، اون عب رو ذکر کردیم و اون ضمیر رو مرجعش رو مشخص کردیم، ولو تعبیر نامعنوس بوده این گفتیم این بهتره. تو برنامه درایتون نور یه مرحله اولیه وجود داره که ما سندها رو آماده میکردیم برای وارد کردن در کامپیوتر. تو این مرحله تا حد امکان ما تو سندها دستکاری نمی کنیم، تا حد امکان. حالا بعضی موارد ضمیر هست مجبوری مرجعش رو برگردونیم، نمیدونم تعلیقی تحویلی هست مجبوریم سندها رو تبدیل کنیم به سندهای عادی، ولی تا جایی که برامون مقدور بوده، تو این مرحله استنباط رو سعی کردیم به حداقل برسونیم تا جایی که امکان پذیر بود. بله، تو مرحله‌ای که معیار خواستیم برای یک راوی تعیین کنیم، خب اون به هر حال یه مقدار استنباطیه. تو اونجا دیگه تشخیص دادیم که مثلا عبه ابن جمهور کیه، هر کس رو تشخیص دادیم، اونجا مرحله اعمال اجتهاد و استنباط رجالی بوده. ولی توی مرحله اول سعی کردیم استنباط رجالی رو به حداقل برسونیم، رو همین جهت اینجوری تعبیر کردیم. این عرض کردم مرحوم شیخ محمد پسر صاحب معالم در استقصال اعتبارین ابن جمهور رو محمد ابن جمهور گرفته، ولی مرحوم مجلسی در ملاذ الاخیار جلد 2 صفحه 473 گفته که ان ابن جمهور و الحسن ابن محمد ابن جمهور، و در مرآت الاغول که انم نیورده گفته ابن جمهور و الحسن ابن محمد ابن جمهور. خب اگر این ابن جمهور حسن ابن محمد ابن جمهور باشه، پدرش میشه محمد ابن جمهور، پس مرجع ضمیرش میشه اون ابیه. پس بنابراین تعیین مرجع ضمیر در این سند مورد بحث وابسته به این هست که ما ابن جمهور رو بتونیم بشناسیم. خب برای شناختن ابن جمهور چیکار کنیم؟ مرحله اولش اینه که ببینیم چند نفر هستند که میتوانند ابن جمهور باشند. عناوینی که امکان اطلاق ابن جمهور بر اونها هست اول در بیاریم. خب این نکته رو توی مرحله اول توجه بفرمایید. ما عناوین رو که در میاریم، اگر عناوین پرتکرار باشن که خب هیچ، اگر کم تکرار باشن یک دو جا عنوان وارد شده، یه قدری با تأمل باید دقت کرد آیا تحریفی تصفیفی چیزی در مورد اینها رخ داده یا رخ نداده. یه نکته. نکته دوم این که این عناوین مختلفی که ما داریم گاهی اوقات روشنه که اینا یکی هستند، گاهی اوقات هم با یه سری دقت‌هایی ممکنه یکی بود به یکی بودن اونها برسیم، و چه بسا در همون مرحله نخست اون عنوان‌های ابتدایی رو کمتر کنیم. دو نکته. نکته سوم این که گاهی اوقات از همون مرحله اول که داریم عنوان‌ها رو کنترل می‌کنیم، یه سری عناوینی هستن که واضحه که این ابن جمهور مورد بحث ما اونا نیستن، اونو از همون اول از بحث خارجش کنیم که خیلی بحث شلوغ نشه. این ابن جمهوری که مورد بحث ماست کسیست که تو اسناد کافی واقع ابن جمهورن ابیه، و کلینی با یه واسطه ازش نقل میکنن. بعضی جاها واسطهش احمد محمد کوفیه، بعضی جاها واسطهش علی ابن محمده، بعضی جاها واسطهش بعض اصحاب ناست. این ابن جمهور این شخصه، یعنی شخصیست که یک واسطه کلینی با یه واسطه از اون نقل میکنه. پس بنابراین کسایی که مثلا متأخر از کلینی هستن، معاصر کلینی هستن، نمیدونم، اینجور افراد رو از به خصوص اگر از جهت تیپ سندی هم از اول قیافاش شبیه اون سند نباشه، از اول داخل بحث نمی کنیم که بحث سنگین بشه. خب این ابن جمهور رو یه موقعی ما تو کتب رجالی میگردیم ببینیم چند نفر هستن که تو عنوانشون بن جمهور به کار رفته. یه موقعی تو کتب اسناد هر دو جورش میشه ما بحث رو دنبال کنیم. حالا من هر دو رو که دنبال کردم، یک نفری که بیشترین شخصی که به عنوان ابن جمهور ذکر شده محمد ابن جمهوره، خیلی زیاد هم تو کتاب رجالی اسمش هست هم تو اسناد فراوان. این محمد ابن جمهور بعضی وقتا با تعبیر العمی ازش یاد شده، گاهی اوقات با تعبیر القمی ازش یاد شده. خب این که طرف هم عمی باشه هم قمی باشه خب خیلی احتمال مستبدیه. طبیعی تر اینه که این حالا میگم یکی از این عمی و قمی تصفیف دیگری باشه. تو یه جایی تو فهرست شیخ یا غیر فهرستش و جایی دیگه هم هست الامی البصری با قید بصری یاد شده و این کلمه بصری خودش معید اینه که باید امی درست باشه نه بصری. امی طایفی بودن تو بصره بودن، امی طایفی بودن در بصره بودن، یکی از قبایل عربی که در بصره بودن. البته بعد اینا از بصره رفته بودن اهواز و تو اهواز خیلی شایع بودن. نجاشی تو یه ترجمه در مورد میگه سیر و بن الام فل اهواز منزل کن، البته دیگه شما اهوازی شدید و امثال اینها. و تو اینه که در مورد این اهمیه که خود بصره مطرح هستی که اهواز و اینا دیگه این که مثلا قم و اونجور جاها باشن طبیعی نیست، یعنی سابقه نداره. یه نکته هم هست به طور کلی روند تصحیف تبدیل نامعنوس به معنوسه. اگر دو تا عنوان داشته باشیم یک عنوانش معروف باشه یک عنوانش نامعروف باشه، اصل این هست که اون عنوان نامعروفه صحیح باشه، چون تبدیل نامعروف به معروف طبیعیه ولی تبدیل معروف به نامعروف اینقدر طبیعی نیست. یعنی خود این هم یه نکته‌ای هست که معید عمی هست، چون قمی خب خیلی معروفه ولی عمی یک چیز معروفی نیست، اینقدر معروف نیست که رفقا میپرسن عمی دیگه چیه. این که همین عمی دیگه چیه این خودش نشانگر اینه که به اصطلاح این یه نوع نامعنوسیه. نه نمیخوام بگم نه نمیخوام بگم که این قرینه قطعیه است، اینا به عنوان شواهدی هست که با کنار هم قرار گرفتن این شواهد منشأ اطمینان میشه. اینکه گفتم اصل اینه مرادم این بود. گاهی اوقات منشأ این تحریفات این نیست که مثلا تبدیل یکی از مناشه مهم تحریف تبدیل نامعنوس به معنوسه. یکی از مناشه تبدیل ممکنه این باشه که مثلا قمی بوده نقطهش نداشته کلمه قاف و جوری نوشته که عمی خونده طرف، اونم هست. ولی اونی که بیشتر اتفاق میفته تبدیل نامعنوس به معنوسه. اینا رو با هم دیگه زنگ میکنیم تقریبا مثلا واضح میشه که این محمد ابن جمهور عمی هست و قمی که احیانا هست تحریفه. خب این محمد ابن جمهور عمی یک عنوان که روشنه. یک کسی دیگه ای که تو اسناد باز مکرر آمده تو کتب رجال هم آمده پسر این محمد ابن جمهور هست به نام حسن ابن محمد ابن جمهور، نجاشی ترجمهش کرده و در کتابای دیگه هم وارد شده. خب اونم بحثی درش نیست. در بعضی جاها از این حسن ابن محمد ابن جمهور با تعبیر حسن ابن جمهور یاد شده که سندش رو که ما هم مقایسه میکنیم واضحه که این حسن ابن جمهوری که هست همون حسن ابن محمد ابن جمهور. در فهرست شیخ کسی رو ترجمه کرده به نام محمد ابن حسن ابن جمهور، محمد ابن حسن ابن جمهور. تو فهرست شیخ ترجمه رو که آدم میبینه عمده ترجمه متناسب هست با همون محمد ابن جمهوره که در رجال نجاشی هم ترجمه شده. طریق همونه، طریقی که ذکر شده طریق همون محمد ابن جمهور معروف است و ولی با تعبیر محمد ابن حسن ابن جمهور. خب یه احتمال به ذهن آدم خطور میکنه که این آقا، این محمد ابن جمهور هم نسبت به جد باشه، محمد ابن حسن ابن جمهور باشه. و ولی یه نکته وجود داره، اون نکته اینه که تو فهرست شیخ به این محمد ابن حسن ابن جمهور کتابی نسبت داده، کتاب الواحده. این کتاب الواحده رو نجاشی به حسن ابن محمد ابن جمهور نسبت داده. این کتاب الواحده رو نجاشی به حسن به پسر نسبت داده. تو فهرست اگر این محمد ابن حسن ابن جمهور همون محمد ابن جمهور باشه که همونه، یعنی اون کسی که ترجمه شده در فهرست شیخ همون کسی است که در رجال شیخ به عنوان محمد ابن جمهور ترجمه شده، ولی یه چیزی، یه کتاب به نام واحده به او نسبت داده شده. و اینکه هم پدر هم پسر هر دو کتاب واحده داشته باشن خیلی بعیده. کتاب واحده خب یه اسم خیلی معروفی نیست، خیلی اسم خاصیه. این که دو نفر هم پدر اسم کتابشو بذاره واحده هم پسر، این خیلی مستبعده. اینه که ما تو ترجمه اول مرحله اول اینه که ما ببینیم که این مؤلف کتاب الواحده کیه. خب من گشتم تو کتاب ببینم کتاب الواحده رو به کی نسبت دادم. از کتاب الواحده عرض کنم خدمت شما، از کتاب الواحده افراد مختلفی نقل قول دارن که آخرین نقل قول از کتاب الواحده تو تعویل الآیات شرف الدین استرابادیه. قبل از ایشون مرحوم تبرسی در اعلام الورا نقل داره، مرحوم ابن شهرآشوب در مناقب داره. حالا دقت نکردم که مناقب ابن شهرآشوب مستقله یا همون مطالب اعلام الوراست. و مرحوم سید ابن طاووس تو یقین تو جمال الاسبوع داره. و در بعد از اونها آخرین نفری که نقل روشن از این کتاب داره در تعویل الآیات هست. مرحوم بعضی جاها با تعبیر ابن جمهور العمی یا قمی که خب تعریف عمیه، این کتاب الواحده رو به اون نسبت دادن، مثل در اعلام الورا جلد 1 صفحه 529، مناقب ابن شهرآشوب جلد 4 صفحه 228 که ابن جمهور القمی داره که ابن جمهور عمی باید بشه، در فرج المحموم جلد صفحه 2 و صفحه 96 اینا ابن جمهور تعبیر کردن. خب ابن جمهور مشخص نیست مراد کیه. مرحوم سید ابن طاووس در دو جا تعبیر میکنه محمد ابن جمهور القمی یا عمی، کتاب الواحده رو به اون نسبت میده. یکی جمال الاسبوع صفحه 361، یکی الیقین صفحه 460 که متناسب هست با مطلبی که مرحوم شیخ در فهرست داره. مرحوم سید ابن طاووس نواده های شیخ طوسی بوده، خیلی به نقلیات شیخ طوسی اعتماد داره. به کتابهاش بیشترین اعتماد مرحوم سید ابن طاووس به مرحوم شیخ طوسیه. خب این نقل، این هماهنگ هست با مطلبی که مرحوم شیخ طوسی داره. حالا اجازه بدید. بله؟ جلد 2 صفحه 2 و 96 کجا هست؟ من دو جا یادداشت کردم.
صفحه 2 صفحه 96 هم دو جا.
آن از دو جا. خب حالا اونو من ننوشتم دو جا عرض کنم خدمت شما، همین دو تا آدرس داشتم عرض کنم خدمت شما. مرحوم تبرسی تو اعلام الورا با تعبیر حسن ابن محمد ابن جمهور صاحب کتاب الواحده رو ازش نقل میکنه، نقلیات یه شاید حدود 15 روایت مجموعه از این کتاب الواحده، حالا دقیق نمیدونم یه چند تایی روایت داره. نکته جالب در مورد این اعلام الورا این هست که یک سندی تو اعلام الورا هست، اون سند تا حدودی بحث صاحب کتاب واحده رو مشخص میکنه. ایشون در اعلام الورا یه جاییش این شکلی داره، اعلام الورا جلد 2 صفحه 122 میگه ذکر الحسن ابن محمد ابن جمهور العمی فی کتاب الواحده قال حدثنی اخی الحسین ابن محمد، حدثنی اخی الحسین ابن محمد فانه قال کان لی صدیق مقدم لولد بقا و او وصیف اشک منی، روایتی رو نقل میکنه. البته پرانتز یه نکته تاریخی عرض بکنم، دو تا امیر ترک بودن جز عمرای خیلی مهم دوره بعد از متوکل تقریبا مال دوره معتز و اون دوره هاست، یکیش وصیف هست یکی بقا هست، این دو تا امیر ترک هستن که خیلی مهم بوده، اینا اصلا خلیفه اینا تعیین میکردن. که یک شاعری در اون موقع شعری گفته میگه خلیفتون فی قفصن بین وصیفن و بقا، یقول ما قال له کما یقول الببقا، ببقا یعنی توتی. میگه خلاصه اینجوری اسیر دست این خلیفه، اسیر دست این دوتا هستن. اینا گاهی اوقات با هم دیگه میونشون چیز نمیشد، خلیفه رو برکنار میکردن یه خلیفه دیگه تعیین میکردن. این وصیف و بقا دوتا امیر مهم ترک بودن. این که میگه یادم رفته که کدوم یکی از ایناست، چون این دوتا هر دوشون با هم دیگه در اون دوره گرداننده اصلی دستگاه خلافت بودن. علی تقدیر، حالا پرانتز بسته، این که تعبیر میکنه الحسین ابن محمد، خودش اخی حسین ابن محمد، تقریبا معین این هست که همون مطلبی که مرحوم نجاشی داره که صاحب کتاب واحده حسن ابن محمد ابن جمهور امنیه، همون رو تأکید میکنه همسال این ها. خب عرضم این هست که اینکه مرحوم شیخ کتاب الواحده رو به محمد ابن جمهور نسبت داده و تعبیرش هم محمد ابن حسن ابن جمهور کرده، این خودش ممکنه این قرقاتی شده، یعنی کتاب مال حسن بوده که پسر هست. این اشتباهی که رخ داده که کتابی که مربوط به حسنه به باباش نسبت داده، اسم صاحب کتابم اون حسنش هم تو اسم پدرش درج شده، مشکل هست در جایی که هیچ منبع دیگری در مورد محمد ابن جمهور عمی نداریم که محمد ابن حسن ابن جمهور تعبیر کرده باشه ازش، هیچ، فقط در فهرست شیخ هست که محمد ابن حسن ابن جمهور داره، اون هم فهرستی که یک اشتباهی در نسبت دادن کتاب الواحده هم درش رخ داده، که این خودش میتواند توجیهگر اضافه شدن حسن در نام محمد ابن حسن ابن جمهور باشه. اینی که به نظر میرسه که نه، این صاحب کتاب محمد ابن جمهوره. اینجا یه نکته رو هم زمینه بکنم، این کتاب الواحده عرض کردم آخرین جایی که این کتاب الواحده آمده در تأویل الآیاته، در تأویل الآیات
محمد
حسن ابن محمد ابن جمهوره، صاحب کتاب الواحده، صاحب کتاب الواحده حسن ابن محمد ابن جمهوره. ایشون این رو صاحب کتاب رو اشتباه کرده با پدرش، با پدرش که اشتباه شده، این حسنی که صاحب کتاب بوده تو اسم پدرن درج شده، یعنی یک قراقاتی شدنه. بله
حسن ابن محمد شده با
حسن ابن محمد ابن جمهور شده محمد ابن حسن ابن جمهور، بعد این محمد ابن حسن ابن جمهور شده همون با اون متحد شده. حالا یه نکته عرض بکنم، در تعویل الآیات صفحه 831 میگه هو ما رواه و صاحب و کتاب الواحده ابوالحسن علی ابن محمد ابن جمهور رحمه الله. ابوالحسن علی ابن محمد ابن جمهور، این احتمالاً باید پس و پیش شده باشه، ابو علی الحسن ابن محمد ابن جمهور باید باشه، ابو علی. این علی ابن محمد ابن جمهور ما کسی به این نام نداریم اصلا، یه جیه بعضی جاها به صورت محرف داریم، حالا عرض میکنم، ولی کسی به نام علی ابن محمد ابن جمهور اصلا وجود، اونم صاحبی کتاب الواحده، یکی اینم باید یه پس و پیشی. بله کتاب الواحده ظاهرا تاریخ ائمه بوده، نقلیاتی که مرحوم سید ابن طاووس نقل میکنه میگه در زندگی قسمت مثلا امام رضا این روایت آورده، در بخش مربوط به امام جواد این، در بخش مربوط به امام هادی کتاب الواحده، نقلیاتی که ازش هست همش مربوط به تاریخ زندگی ائمه و اینها هست. و
تعبیر الآیات خود هم تعبیر الآیات جایی دیگه گفته ابو علی الحسن ابن محمد ابن جمهور
که بعد یه بعد کتاب الواحده ابو علی الحسن ابن محمد ابن کجا صفحه چنده؟
صفحه 807
اون یکی که شما فهمیدین 831 من یادش نکرده بودم. بله همین ابو علی الحسن ابن محمد ابن، این پس و پیش همین باید باشه، ابو علی الحسن ابن محمد ابن جمهور، این حسن و علی جا به جا شده. خب تا اینجا دو نفر یعنی سه نفر به نام ابن جمهور ما داریم، یک پدر محمد هست که این پدر دو تا پسر داره، یکیش حسن هست صاحب کتاب الواحده است که خب ازش نقلیات هم زیاد هست، یکی حسین هست که این حسین استاد که یعنی حسن از اون مطلب نقل کرده که یه داستانی رو از اون نقل کرده. تو کتاب هدایه کبرای خصیبی مکرر حسین ابن محمد ابن جمهور اسمش وارد شده. این کتاب هدایه خصیبی خیلی کتاب پرغلطیه، خیلی پرغلطه، اینی که ممکنه این همون حسین محمد جمهور درست باشه، ممکنه حسین محمد جمهورش تصحیف حسن ابن محمد ابن جمهور باشه، بعضی جا مشابه همون روایت جای دیگه‌ای با تعبیر حسن وارد شده. اینه که خیلی راحت نیست در مورد این هدایه خصیبی اظهار نظر کردن. و کتاب‌های غیر معروف و کتاب‌های چیز مفید هستن، ولی خیلی با احتیاط باید باشون برخورد کرد، به خصوص کتاب‌های مربوط به این افرادی که قالی و تو اون طیفای باطنیه و اینا هستن. اینا خیلی هم چون کتاباشون گمنام بوده غلط‌های نسخه‌ای زیاد دارن، هم من احساسم اینه که اینا خیلی راحت دروغ میگفتن، خیلی راحت دروغ میگفتن. همین حسین ابن همدان خصیبی تو همین عرض کنم خدمت شما، آدم مقایسه میکنه این حسین ابن همدان خصیبی رو، من یه کاری رو هدایه خصیبی کردم، یه سری روایتاش پیداست از کافی گرفته شده، بعضی روایتاش از کتاب اثبات الوصیه گرفته شده. اثبات الوصیه موجود، من یه بحثشم مفصل توی نشستی کردم، ظاهراً کتاب الاوصیای شلمغانیه و این یکی از منابع هدایه خصیبی همین کتاب اوصیای شلمغانی است که به نام اثبات الوصیه معروف شده، ولی کاملاً مشخصه که روایت اونجا گرفته سند سازی کرده، هر جا عشقش کشیده سند برش درست کرده، متناش رو هم هر جایی که با دیدگاه‌های خودشون سازگار نیست عوض کرده، دستکاری، خیلی دستکاریش واضحه. مثلا یه جایی یه روایتی هست تو توی نمیدونم الان یادم رفته روایتی که در مورد روایت عمود هست، ولادت امام علیه السلامه، تو اثبات الوصیه به صورت مرسل نقل شده. این روایت رو توی حسن هدایه خصیبی آورده به نقل از 50 نفر، 50 اسم. مثلا نگاه کنید هر اسمی که هر راوی که در اون دوره بوده راوی این روایت شدن، روایتی که اصل روایتش هم خیلی روایت خاصیه، روایتی که در هیچ منبع دیگری سند بر این روایت ذکر نشده. هدایه خصیبی هم که اثبات الوصیه هم که آورده بسید مرسله. این چطور میشه که مثلا 50؟ حالا نگاش کنید ببینید این مطلب عجیب غریبی که یک متن غریب خاص داره، همه رجال اون دوره این مطلب رو نقل کرده باشن، فقط تو کتاب هدایه خصیبی این مطلب وارد شده. پیداست که اینا به اصطلاح سندسازی دارن. این نکته رو عرض بکنم، اینی که نسبت به غلات حساسیت بوده در اون دوره، اصل حساسیتش درسته، قولات خیلی راحت حدیث جهل میکردن، بحث کبرویش خیلی چیز نیست، بحث صغرویش اینه که آیا واقعا مثلا ما گاهی اوقات مناقشه میکنیم که فلانی ممکنه تضعیفش منشأ قلوف باشه، در این که کسانی که غالی بودن خیلی وقتا کذاب هم بودن، همجور راحت جهل میکردن و امثال اینها بحثی نیست، ولی این که همه کسانی که نسبت قلوف بشون دادن اینا هم این وصف کذابیت رو همراهشون باشه و اصلا واقعا غالی باشن، همسای اینا اونا هم مورد بحثه. حالا
یک صفحه
و نیم اسامی این هست، صفحه 353 و 354 شما نگاش کنید اون روایتی که در مورد ولادت امام علیه السلام هست، عمود چیز روایت عمود معروفه، باب الامام المهدی المنتظر، باب الرابعه. ملاحظه بفرمایید یک صفحه و نیم اسم روات این روایت هست، یک صفحه و نیم. آخه این مگه میشه یه مطلب که هر کسی اسمش افرادی که شناخته شده هستند یا شناخته شده نیستند اون اسمش اونجا اومده، تمام روات اون طبقه رو شما اسمشون اونجا خواهید دید. اینا خودش بعضی چیزا هست که آره بعد اونجا این یه کتاب رجالی خودش اونجا ببینید چقدر اسم اونجا وجود داره برای اینو پیداست جعالن دیگه اینا افسایلا. حالا عرض میکنم و اخیراً دیدم که یه آقایی یک مقاله نوشته بود به من داد ببینم، در مورد نعمانی بود در منابع نصیریه. اخیراً یه سری کتاب‌های از نصیریه به دست اومده تو کتاب‌های نصیریه و یه سری نکات جدیدی تو اینها وجود داره. من جمله از این نکات جدید اینه که تو کتاب‌های نصیریه صاحب تحف العقول رو، ابن شعبه حرانی رو میگن جزء نصیریه بوده و اونجا اصلا خاندانش و چیزهاش و امثال اینا خیلی مفصل از ابن شعبه تو کتابهای اونها مطلب نقل شده، کتابهای از اونها چاپ شده امثال اینها. حالا من این رو خیلی مستبعد نمیدونم چون ابن شعبه تو منابع ما هیچ اسمش وجود نداره، هیچ. بعضی گفتن ابن شعبه جدو مشایخ شیخ مفید بوده، مطلقا جایی اثری از اینی که شیخ مفید از ابن شعبه مطلب نقل کنه. این که اصلا ابن شعبه تو منابع ما وجود خارجی نداره تو منابع خودش نشانگر اینی که شیعه نبوده، شیعه امامی نبوده. اگه شیعه امامی باشه نباید اینجوری تو رجای نجاشی، مناقب معالم العلماء، ابن شهرآشوب، تو خلاصه علامه، اینا اصلا اسم اینها وجود نداره. اولین کسی که از ماها نقل کرده ازشون در عمل العامل شیخ راملی هست شرحال، اونم شرحالی نداره، شرحالش گفته فاضل جلیل چی از همین فاضل جلیل تو تحف الاغول رو دیده. خب تحف الاغول یک کتابیه که با آدم باید اهل فضل باشه این کتاب نوشته باشه و کتابش هم کتاب خوبیه، باید جلیل باشه دیگه. خیلی از اظهار نظرات مرحوم شیخ خور توی این کتاب از همین باب هاست. ولی در مورد اونجا یه نکته دیگه داره که اون آقا در مورد اون نوشته بود، بحث نعمانی در منابع اینها. اینا نعمانی رو هم جزو چیزهای مثلا که جزو غالیا بوده، جزو نصیریه بوده و امثالی از این حرفا در موردش مطرح میکنن. این اصلا قابل اعتماد نیست، هیچ اثری از این که نعمانی به عنوان شیخ طایفه امامیه مطرح بوده امثال اینها تو اطلاعاتی که چی؟ هم نعمانی تا به غیبت شاگرد کلینی و امثال اینا، اینا اطلاعاتش رو اونا. بله، اون چیزی که در مورد نعمانی ما داریم اینی که تمایل به بعضی از روایت‌های باطنی رو تو بعضی از نقلیات از اون نقل شده این هست، ولی این نشانگر اون چیزایی که اونا بهش نسبت میدن، بعضی رواتش رو یه چیزای عجیب غریبی به نعمانی نسبت دادن، اصلا قابل اعتماد نیست. به نظر من کتاب‌های نصیریه و اینها تنها در جایی میشه بهش اعتماد کرد که معارض نباشه با نقلیات بزرگان ما، و الا اون جایی که با نقلیات بزرگان ما، مثلا حالا به تناسب این مطلب رو بگم، یه گروه های باطنی یکی از گروه هاش اسماعیلی هستن. اسماعیلیه یک داستانی در مورد عبدالله ابن میمون قداح دارن که این رو جزو چیزهای اولیه دعات اولیه فاطمی ها و اینها میدونن، یعنی ریشه های اصلی فاطمیه رو به عبدالله ابن میمون قداح میدونن. یه داستان هایی هم در موردش دارن. محمد خان قزوینی تو حاشیه تاریخ جهانگوشای جوینی مفصل این رو بحث کرده، میگه هیچ در منابع امامی در مورد اینکه عبدالله ابن میمون قداح ارتباطی داشته باشه و امثال اینها هیچ اصلا رد پایی از این چیزا وجود نداره. اینکه جزو رؤسای اونها باشه و اصلا هیچ اثری از آثار اینها نباشه، این پیداست که اینا ساختن. حالا چطور شده که مثلا عبدالله ابن میمون قداح رو ساختن؟ من احتمال حال نشد اینو بررسی کنم، احتمال میدن که مثلا با اسماعیل پسر امام صادق رفیق بوده، این به خاطر رفاقت بوده، حالا که قراره دید حالا گاهی قد بعضی اشخاص مثلا مطالب عجیب غریب عرفانی رو میخوان نسبت بدن با آقای بهجت نسبت میدن، و چون بالاخره آقای بهجت شخصیت عرفانی بودن، بعضی حرفایی که میخوان یه کسی رو گیر باید بیارن که بالاخره بخوره دیگه، امثال اینا یه کسی که نخوره که اونم مثلا عبدالله میمون قدار رفیق اسماعیل بوده که اینا خب جز از اونجا برایش داستان سرایی و اینجور چیزا. اینه که تو نقلیات نصیریه و امثال اینا اصلا قابل اعتماد نیست، اینا علکی خیلی حرفا میزنند دست و بله؟ بله این که هستن، ولی اینا نکتهی که وجود داره به دلیل اینکه اطلاعاتشون رو پنهان میکردن. گاهی قد میگن این اطلاعات از اطلاعات سری ماست، اطلاعات سری ماست، این که حالا چطور میگه نه تو اسرار ماست، و دیگه اینا هم خودش یه داستانیه، داستان این که چی سریه چی سری نیست، اونم خودش یه بحث عجیب غریبیه که اینا میگن نه اینا کتابای سری بوده که یدن به ید رسیده، و من اوناشو نمیخوام. اینا البته خیلی از اینا جنبه سر داشتن و نسبتاً که یه سری از کتاب‌ها و امثال ایناش رو مستور می‌داشتن، مثلا خود بن العباس یه دوره سر داشتن، یک دوره ظهور داشتن، بن العباس که روی کار میان یه دوره طولانی اینجا حالت مستور داشتن، دعوت و سریه دوره ده. اینا جنبه‌های باطنی گرایی ها معمولا دوره های سر و ظهور و امثال اینا توشون هست، ولی چی؟ بحثی که اشکالاتی رو سریع میشید، آثار کلام رو شده نمیخواید، هم مطمئن مطمئن درسته، تو معلوم نیست که مثلا تحصیل همه بل همون من نمیخوام اصلا خیلی چیز بکنم که اینا از کجاها این آثار در اومده. چون عرض کردم من بازم حتی در مورد ابن شعبه حرانی نمیخوام استدلال بکنم به حرفای اونها. عمده استدلال برای این که نمیتوانیم او رو امامی بگیریم اینه که تو منابع ما ازش یاد نشده. از این طرف اون به عنوان معیدی که حالا تو منابع ما نیست، تو منابع اونها هست و اونا یه ادعایی دارن، ادعایی که منابع ما هم منافات با اون نداره، میگه ممکنه اون اطلاعاتشون درست باشه امثال اینها. و یه نکاتی هم وجود داره که معید این هست که ساختار کتاب تحف العقول هم با ساختار روایت‌های متعارف ما خیلیش سازگار نیست. یعنی یک ساختار عالمانه است، یعنی یه خیلی چیزاش یک چارچوب‌های است که تو روایت ما 1, 2, 3, 4, 5 امثال این آقای رفیعی، دکتر رفیعی دیدید بحثایی که میکنه خیلی وقتا منظم بحث میکنه. ما مثلا 5 تا چیز داریم، 5 تاش 1, 2 چون معلم بوده، استاد دانشگاه است و اینها، برای اون استاد دانشگاه بودن باعث میشه نظمی به مباحثش بده. مباحثی که مثلا استاد دانشگاه، یه منبری که استاد دانشگاه هست، یه ساختار خاص خودش رو داره. اینم تحف العقول هم خیلی وقتا مثلا اینا رو به عنوان معید بگیم که مثلا این ساختارش ساختار علماییه، نه ساختارش ساختار روایتیه، جنبه اونم حالا ممکنه. ولی دیگه در مورد نعمانی اون آقا چیز کرده بود و داشت مثلا اطلاعات اصلا قابل اعتماد نیست، اطلاعاتی که اینا در اطلاعاتی که هیچ ردپایی از این اطلاعات در منابع ما نیست. میگم در مورد نعمانی تنها چیزی که وجود داره اون اینه که یک نوع گرایش هایی به روایت هایی با یه روایتی توی یکی از منابع سید مرتضی نقل میکنه که بحثای به اصطلاح باطنی اینها توی این روایت هست. تنها چیزی که هست همین یه دونه هست کلش من این مقدارها کافی نیست برای اینکه، البته این مقدارها زمینه میشه برای اینکه نعمانی رو یارکشی کنن. یعنی عرض کردم گاهی اوقات علتی که از میان افراد نعمانی رو انتخاب کردن به دلیل اینکه نعمانی های بهجت اون زمان مثلا بوده، میتونستن یه حرفایی بهش نسبت بدن. ولی یه کسی که اصلا تو این خط و خطوط ها نیست و امثال دیگه این حرفا رو بهش نسبت نمیدن، چون پیداست که کسی این حرفا رو نمیپذیرفته و امثال اینها. خب حالا وقت گذشت، من بحث رو تا اینجا جمع کنم. اون اینه که من غرضم این جهت هست که اطلاعات کتاب حسین ابن همدان خصیبی رو، اون اطلاعاتشو خیلی اصلا نمیشه، خیلی هم غلطش خیلی زیاده، غلط نسخه ایش خیلی زیاده، هم خودش هم چاخان زیاد میگفته، دروغگو خیلی بوده. اینه که اونا رو خیلی ما تنها اون اطلاعاتش رو به شرط تأیید با سایر اسناد و به عنوان مؤید سایر اسناد ما ازش استفاده میکنیم. این فقط همین، نه بیشتر. اینه که نقلیاتی که تو کتاب حسین ابن همدان خصیبی هست اون رو میذاریم کنار. طویل خیلی کتاب مهم و کتاب دقیقیه. حالا نقلیاتی که داره نقلیات بسیار قابل توجهی هست و اینکه بگیم یک کتابه، البته خب مثل سایر کتابها که احیانا تصحیفات و تحریفات درش وجود داره، اینم احیانا تصحیفات هست، ولی میزان تصحیفاتی که در این کتاب راه یافته یه میزان زیادی نیست. مثلا بعضی کتابها هست میزان تحریفاتش خیلیه، یا میزان بعض منفرداتش چیزایی که و خیلی زیاده و قابل اعتماد به اون. البته میگم اشتباهاتی و همین تعبیر لایات هست. مثلا ایشون کتابی رو به مفید نسبت میدونه به نام غیبت، غیبت که من تو مقاله در مورد مفید نوشته بودم، اون گفتم که این اشتباه شده، کتاب غیبت نعمانیه. اون نقلیاتی که هست همه نقلیات مال نعمانیه، ایشون اشتباه کرده، خیال کرده این کتاب مال نعمانی نیست و... یعنی خیال کرده مال مفیده، به مفید نسبت داده. بله اون محمد ابن نعمان ممکنه منشأ همین تحریف، اونا ذکر کردن تو مقاله که منشأ تحریف ابن نعمان رو با نعمانی قاطی کرده، گفتن الغیبه مثلا نعمان ایشون فکر کرده است القبل ابن نعمان دو تا با هم دیگه فاتی شده باشه امثال اینا. علی تقدیر این مقدار بحث، حالا ادامه بحث رو فردا ان شاء الله. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد.